بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وآله، ما ظل يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيبرثهم. نثار روح پرفتوح امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمید. پس درباره وصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه در روز آخر حیاتشون بود که به امام حسن و امام حسین ابتدا خطاب کردند و بعد تأمین دادن سایر فرزندان و بستگانشون. رسیدیم به اینجا که می‌فرماید الله الله فی الایتام. این تعبیری است که ما نظیرش رو در فارسی نداریم و از این جهت ترجمه تحت لفظی نمیشه کرد. در عرف محاورات عربی، به خصوص کسانی که متدین هستند و اعتقاد به خدای متعال دارند، در مواردی که خیلی میخوان تأکید بکنند و اشاره بکنند که اگر رعایت نشه بسیار خطرناک هست، چنین تعبیری را به کار میبرند که انهو. با این تعبیر این مطلب را میرسونند که اگر این کار را نکنید، سر و کار شما با خداست و او مثلا انتقام را از شما خواهد کشید، شما را عقوبت خواهد کرد. نظیر تعبیری که در قرآن کریم هست و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال شما را از خودش تحذیر می کند. این الله الله هم از نظر ادبی یک نوع تحذیر است، مثل ایگیاک و فلانکار که از نظر ادبی میگن تحذیره. الله هم منصوب به تحذیر است در اینجا، یعنی شما را برحذر می دارم از الله، بترسید از خدا در این مورد. اگر رعایت نکنید، مخالفت کنید، سر و کار شما با خود خداست. این نهایت تأکید است درباره یک کاری که در عرف عربی شایعه. نظیرش عرض کردم ما در فارسی نداریم به این صورت. سفارشی است درباره یتیمان. با مقدمه ای که شب گذشته درباره اهمیت زندگی اجتماعی از دیدگاه اسلام عرض کردم، این جمله و جمله بعدش هم اهتمام به این امور را روشن میکنه. عرض شد که اسلام با یک واقع بینی، چون خدای متعال انسان را آفریده و به شؤون زندگی او در دنیا و آخرت و به گرایش‌های او و به عوامل سعادت و شقاوتش بیش از همه آگاه است، این است که دستورات اسلام هم بر اساس همون عوامل فطری که خدای متعال آفریده و در انسان قرار داده، بر همین اساس تشریع شده. زندگی انسان در این دنیا طوری است که هم از لحاظ مصالح فردی و هم از لحاظ تأمین مصالح معنوی احتیاج به دیگران داره. توضیحش شب گذشته تا حدی که میسر بود عرض کرد. چون نیاز داره انسان برای بقایش در این عالم، برای تأمین منافعش و برای رشد معنویش به زندگی با دیگران، یک اصل اساسی در تعلیمات اسلامی این است که ارتباطات اجتماعی باید تقویت بشه. اون انسانهایی که بالفعل برای همدیگه مفید هستند در درجه اول، اون انسانهایی که امکان استفاده ازشون هست در درجه دوم، اینها با هم روابط صمیمانه داشته باشن بر اختلاف المراتب طبعا، و به هیچ وجه نگذارند روابط دوستانه و برادرانه بین انسانها مخدوش بشه. یک راهش مربوط به جلوگیری از کدورت بین برادران ایمانی و رفع این فساد با اصلاح ذات البین بود که موضوع بحث دیشب بود. بخش دیگرش مربوط به ایتام و به همسایگانه. زندگی اجتماعی برای انسان دارای اهمیت زیادی است و عواملی در بین خود انسان‌ها برای حفظ این زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی وجود دارد. یعنی خدای متعال انسان‌ها را طوری آفریده که به طور طبیعی به سوی هم گرایش پیدا می‌کنند. عوامل مختلفی هست، از جمله عواطفی است که انسان‌ها نسبت به همدیگه دارند به طور طبیعی. حالا نمونه روشنش مثل پدر و مادر نسبت به فرزندان. خدای متعال یک عاطفه خاصی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند قرار داده و این باعث این میشه که اولا انسان در صدد بر بیاد که بچه دار بشه، علاقه داره به این که بچه دار باشه، بعد که بچه دار شد علاقه داره که انس داشته باشه با بچهش، رسیدگی کنه بهش. این یه میل طبیعی است. یک عامل مهمی برای زندگی اجتماعی عاطفه پدر مادری و بالعکس عاطفه فرزندی با پدر و مادر، که به طور خودکار افراد خانواده رو به هم نزدیک میکنه و پیوند بین اونها برقرار میکنه. نوع دیگر از این عاطفه، عاطفه ای است که بین دوتا همسر به وجود میاد. عامل طبیعی زن و مرد رو به طرف هم جذب میکنه. بعد که خانواده تشکیل دادند، یک انس خاصی، یک الفت خاصی بین اونها برقرار میشه که لتسکنوا الیها، قرآن کریم بیان می فرماید. اصلا آرامش هر یک به وجود دیگری است، آرامش مرد به زندگی با همسرش و بالعکس. این هم یه عامل طبیعی است برای اینکه انسان ها رو به هم نزدیک کنه و روابطشون رو حفظ کنه. البته موانعی پیش میاد که این عامل رو به هم بزنه، باید اون موانع رو برطرف کرد، وگرنه به طور طبیعی عامل برای تجاذب انسان‌ها، جذب شدنشون به همدیگه به شکل‌های مختلفی هست. حتی دو انسان بیگانه به طور کلی از هم جدا که نه هیچ شناختی دارن، حتی زبان هم رو نمی‌فهمن. اگه فرض بشه که یک انسانی تنها در یک بیابانی چند روز گرفتار شده باشه، راه گم کرده باشه مثلا، ولی اونجا حالا جای سبز و خرمی هم باشه، خیلی هم سخت نگذره بهش، اما انسان دیگری اینجا نیست، فقط خودش تنهاست، در یک جزیره است، سبز و خرمه، هوای خوبی داره، میوه های جنگلی هم مثلا استفاده میکنه، اما تنهاست. بعد از چند روز یهو نگاش بیفته به یه انسانی که از دور داره میره مثلا حرکت میکنه، با شتاب میره به طرف این که ببینه این کیه و باش یک انسی بگیره، با اینکه نمیشناسه دیش، چه بسا وقتی هم ببینه اصلا زبان هم دیگه هم رو نفهمه، اما خوشش میاد که به چند دقیقه با این انسان دیگری انس بگیره. این یک عاطفه انسانی است که خدای متعال در وجود انسانها قرار داده. اینطور نیست که از همدیگه رم کنن، فرار کنن، خوششون میاد با همدیگه مأنوس باشن. اینا یک سلسله عوامل طبیعی یا غریزی یا فطری است که خدای متعال در وجود انسان‌ها قرار داده که انسان‌ها رو با هم نزدیک کنه و روابط بین اونها رو تقویت کنه. البته به اشکال مختلف چند تا نمونه‌ش عرض کردم. اما در یه موارد دیگری هست که انسان به خاطر منافع و مصالحی که فکر می‌کنه به حکم عقل باعث میشه که روابطی برقرار کنه. فرض فرمایید رابطه‌ای که کارگر و کارفرما دارن، یا استاد و شاگرد داره، یا معلم و متعلم داره، این غیر از اون عواطف دیگری است مثل عواطف بین دوتا همسر یا عواطف بین پدر و فرزند، اون یک عاطفه طبیعی فطری است. نقش عقل درش چندون قوی نیست. اینجور نیست که پدر بشینه چون فکر بکنه که برای اینکه من نسل من منقطع نشه باید فرزنددار بشم. اصلا خوشش میاد از فرزند. بعدش هم که بچه دار میشه خوشش لذت میبره از اینکه بچه‌شو نوازش کنه، غذا بهش بده. اینجور نیست که بشینه فکر کنه به حکم عقل این کار رو بکنه. یک عامل فطری و غریزی است. اما یه روابطی است که انسان‌ها بر اساس عقل برقرار میکنن. روابطی که در اجتماع بین افرادی در سایه تأمین مصالح زندگی اهم از مادی یا معنوی برقرار میشه، اینها عاملش بیشتر عقلانی است تا عاملش غریزی و فطری. یعنی میبینند با کی ارتباط بیشتر برقرار کنند که بیشتر براشون منفعت داشته باشه. دو نفر کاسب هر فکر میکنند با کی معامله بکنند طرف حساب بشن که براشون نافع داره. دو تا تاجر، یکی از این شهر یکی از شهر دیگری، چجور طرف کسبش رو انتخاب میکنه؟ یه عامل غریزی او را نمیکشونه به طرف اون شخص. فکر میکنه ببینه با کی طرف حساب بشه که براش نافع تر است، منفعتش بیشتره. این روابط متقابل که بر اساس عقل بین انسان ها تنظیم میشه یه عامل عقلانی است برای حفظ روابط اجتماعی. این عامل عقلانی اقتضا میکنه که طرفین به همدیگه منفعت متقابل برسونن تا این روابط حفظ بشه. اگه بنا شد که یکی بخواد به رفیقش منفعت برسونه در تجارت فرض کنید، اون یکی میخواد کلا سر این بگذاره، این دوام پیدا نمیکنه این رابطه. عقل در یه همچه مواردی میگه اگر میخواد این رابطه اجتماعی برقرار باشه باید طرفین همدیگه رو داشته باشی. تو فکر منفعت او باش، او هم فکر منفعت تو. تو برای او خیر بخواه، او هم برای تو خیر بخواه، تا روابط محفوظ باشه و منافع هر دو تأمین بشه. این در واقع اساس عدالت در روابط اجتماعی است. انسان‌ها برای اینکه مصالحشون تأمین بشه اصل منافع متقابل را در نظر میگیره. سعی میکنن این به اونم به اون دیگری اونقدر منفعت برسونه که اون هم به این یکی منفعت برسونه. سعی میکنن چنین روابطی تقویت بشه تا منفعت طرفین محفوظ بشه. هر یک از اینا سعی میکنه این رابطه محفوظ باشه، چون اگر نباشه منفعت خودش به خطر میفته. اون دیگری هم سعی میکنه این رابطه محفوظ باشه تا منفعت خودش محفوظ بمونه. این روابط متقابل طرفینی شکل صحیحش، فرمولش، عنوان کلیش عنوان عدالته. باید روابط عادلانه باشد تا پایدار بماند، برقرار باشه و هر دو در حفظ اینها کوشش بکنن تا مصالح همه انسان ها تأمین بشه. این است که طبق یک مبنای کلی میشه گفت که اساس زندگی اجتماعی عدالت. اگر عدالت برقرار باشه روابط انسان‌ها با انسان‌ها محفوظ میمونه، روز به روز تقویت میشه، هر کدام انگیزه دارن که این رابطه را حفظ کنن و مصالح طرفین تأمین بشه. این یک رابطه کلی است در میان همه انسان‌ها. در اسلام هم احکام و قوانینی که در مسائل اجتماعی هست، اساس اکثر اینها، حالا اکثر میگم علتشو بعد عرض میکنم چرا، اکثر اینها همین عدالت هست، یعنی تأمین منافع متقابل متناسب با بهرهی که هر کسی میده بهره بگیرد، کارگر به اندازهی که بهره میده مزد بگیرد، این میشه عادلانه. اگر به اندازهی که سود میرسانه مزد نگیره، مزدشو کم بگذاره، این رابطه ظالمانه است، این دوام پیدا نمیکنه. اگر بخواد یک رابطه صحیحی بین مالک و مستأجر باشه، باید طوری باشه که اون اندازه‌ای که از این سرمایه‌اش اینجا بند افتاده در این ملک یا در این کار، مستأجر هم به همین اندازه به او فایده برسونه. اگر چنین رابطه‌ای برقرار باشه و تناسب و تعادل بین نفع طرفین رعایت بشه، این میشه رابطه عادلانه. ضامنش هم منافع هر دو طرف است، هم این میخواد منافعش تأمین بشه هم اون. وقتی ببینه که این حفظ منافع تنها از مسیر عدالت برقرار میشه، هر دو سعی میکنن که این عدالت رو حفظ کنن، مگر اینکه شیطنت بخوان بکنن، یه جوری طرف رو گول بزنن طرف نفهمه، ولی تا مادامی که آگاهانه هست و میفهمن نمیذارن کلاسرشون بره، عدالت باید حفظ. بزرگترین عامل برای حفظ زندگی اجتماعی عدالته. در روایات و آیات هم از این زمینه فراون ما داریم، اما اینجا یک سوالی مطرح میشه که آیا اصل عدالت برای تأمین زندگی اجتماعی کافی است یا چیز دیگری هم باید زمینه بشه بهش؟ اصل عدالت میگه هر کسی به جامعه نفع میرساند به او نفع برسانید، چه اندازه؟ متناسب به او نفعی که میرسد. حتی اگر دولت بنا هست، حالا دولت اسلامی یا غیر اسلامی، چون مبنای عقلایی است، عقل میگه اگر دولت بناست به یک قشری، به یک فردی، به یک گروهی کمک کند، باید کمکش متناسب باشه به اون نفعی که اون فرد و گروه به جامعه میرسانه. این تناسب باید حفظ بشه تا بشه عدالت، تا مردم علاقمند باشن به اینکه روابط حفظ بشه و مصالح همه محفوظ بشه. اگه یک کسی حس بکنه که اجحاف داره میشه بهش، خب سعی میکنه که منافع خودش رو تأمین کنه، دیگه به طرف باج نمیده. این اصل عدالت، همه عقلا این معنا رو درک میکنن. حالا اگر این عنوانشو بلد نیستن، این تبیین عقلانی و فلسفیش بلد نیستن، همه ارتکازن میدونن آدم اون وقتی باید اونقدی بار بکشه که در مقابلش چیزی دریافت میکنه، مفت نبازه. به کسی هم اگر کسی هم بهش خدمتی کرد، باید حقشو بهش داد. این چیزی که همه میفهمن. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که اگه در اجتماع افرادی بودن که یا به طور کلی نمیتونستن نفعی به جامعه برسونن، یا موقتاً در یک زمان محدودی قدرت بر نفع رسوندن به جامعه ندارن، با اینا چیکار باید؟ فردیست متولد شده کور مادرزاد علیاذ بالله، بالاترش فرض کنید در این حال فلج هم هست، هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، چشمش هم جایی نمیبینه، فرزندیست در خانواده اینجور متولد شد، حالا باید به اینم خدمت کرد، اینکه کاری نمیتونه بکنه، به جامعه نفعی نمیتونه برسونه. اگه 50 سالم به این خدمت بکنن، این هیچ وقت نمیتونه جبران کنه. آیا اصل عدالت حکم می کند به این که این فرد زمینگیر نابینا را بهش رسیدگی کنی؟ عدالت حقوق متقابل را توصیه می کنه، میگه به اندازه ای که زحمت می کشه مزدشو بده، حق دارد بر تو برای اینکه به تو نفع رسانده، تو هم در مقابلش باید به اون نفع برسانی تا عدالت برقرار بشه. اما این کسی که هیچ نفعی نمیرسونه برای جامعه، نمیتونه برسونه اصلا. با این چه کار باید کرد؟ اگر تنها ارزش حاکم بر جامعه عدالت باشه و بس، عدالت هم به همین معنایی که عرض کردیم، این هیچ کس متکفل این فرد نخواهد شد، چون حقی نداره بر کسی. ماتریالیست ها به خصوص کشورهای کمونیستی همین اصل رو داره، وقتی با یه همچون فردی مواجه میشن زود سر به نیستش میکنه، یا آمپولش میذارن میکشنش. حالا به هر بهانه ای است، معمولا اون سالمندهایی که از کار افتاده هستن به یک بهانه زود دست سرشون میکنن، چون اینا چیز اصل دیگری را معتبر نمیدن. ارزش فقط برای همینه، باید به جامعه نفع رسون. این کسی که هیچ نفعی به جامعه نداره، حقی هم بر جامعه نداره. اما در اسلام اینجوری نیست. قرآن کریم میفرماید ان الله یأمر بالعدل، بعدش والاحسان. ما غیر از ارزش عدالت یک ارزش دیگری هم در اینجا معتبر میدونیم. طبق محاسبات مادی این ارزش قابل تبیین نیست. اسلام میفرماید به چنین فردی باید احسان کنی، باید از کیسه به این خرج کنی، اون هیچ نفعی نرسانه اما شما باید اینو پذیرایی کنی. فرد نکنه دولت اسلامی باید بکنی، از اموال عمومی باید صرف کرد، اینجور افراد را اداره کرد تا مادامی که زنده هستند باید به اینو خدمت. حتی حق ندارید یک ساعت از عمر اونا کم کنید. اگه میشه تو بیمارستان یک ساعت دیگه هم زندشون نگه دارید، باید با همین وضع نگه دارید. کسی حق نداره عمر یک انسانی رو کم کنه به بهانه اینکه هیچ نفعی نداره. نفع نداره، ضرر هم داره، اموال عمومی صرف این میشه. اسلام میفرماد باید احسان کرد. اینجا جای عدالت نیست، جای احسان. منطق مادی نمیتونه اینو توجیه کنه. چرا آخر؟ چرا به این خدمت کنی؟ توجیهی نداره. اما منطق الهی توجیه داره. میگه این بنده خداست، شما به او خدمت کنید تا خدا به شما پاداش بده. زحمتی که میکشید جایی نمیره. شما موظفید به این خدمت کنید. مزدش چی؟ با خدا. او پاداش شما را خواهد داد، یا در دنیا بهتون برکت میده. اگه ایمان نداشته باشن کسانی و صرفا به خاطر خدا و به خاطر ارزش اخلاقی خدمت کنن به دیگران، خدا در همین دنیا مزدشون را میده. اما اگه مؤمن باشن علاوه بر دنیا آخرت هم خدا بهشون مزد. پس طبق منطق دین این رفتاری که از روی احسان باشه، یعنی خدمت یک طرفی، یکی خدمت کنه دیگری هیچ عکس العملی نتونه نشون بده، نتونه مقابله به مثل کنه، این خدمت رو باید انجام داد. توجیهش هم این است که خدمت به بنده خداست و خدای آفریدگار او جبران خواهد کرد. پس در دین غیر از اون مسئله عدالت که یک ارزش عام عقلانی هست، یه ارزش دیگری مطرح میشه. دایره این ارزش کجاست؟ دقیقاً ما خودمون اگه بخوایم همین مواردی رو باید بگیم که کسانی هیچ نمیتونند، از دستشون بر نمیاد، مثل همین افراد زمینگیر و امثال اینا. اما اسلام برای اینا توسعه قائل شد. اولین مورد احسان پدر و مادر هست. ولو بتوندم کار بکنه، اما فرزند باید به پدر و مادر خدمت کنه. نباید چشم این داشته باشه خب بابا اون سالمه، باید چنین و چنان بکنه، من به اندازه‌ای به او خدمت میکنم که او هم به من خدمت کنه. نه، فرزند باید به پدر و مادر خدمت کنه، ولو پدر و مادر به او خدمتی نکنن. البته پدر و مادر هم وظایفی دارن، اونا هم انجام خواهند داد، اما این تقابل نیست. نه به خاطر این است که چون پدر اونقدر پول به من داده پس منم به همین اندازه بهش خدمت میکنم. اگه فقیرم بود باید خدمت میکنم، دارا هم بود باید احترام بگذاری، احسان به پدر و مادر باید کرد، دل پدر و مادر نباید شکوند. حقوق والدین از بزرگترین گناهان است، حتی اگر پدر و مادر کافر باشند، احسان به اونها سر جای خودشه. فقط در یه مورد استثناء است و اونه که پدر و مادر بخوان فرزند رو مجبور کنن به کفر، اینجا نه، این دیگه خط قرمزه. اما تو کاری ندارن با فرزند ولو خودشون کافرند و این مسلمان، این فرزند مسلمان باید به پدر و مادر احسان کند. منطق امروزی ها این است که پدر و مادری بر فرزند حق دارند که یک عمری برای زحمت کشیدند، خرج زندگیش را دادند، مدرسهش فرستادند، بزرگش کردند، سرمایهش دادند، کسب و کارش دادند، کسب کار بهش یاد دادند، چنین پدر و مادری حق دارند. اگه این کارا را نکرده باشند حق ندارند. این منطق مادیه، ولی منطق الهی اینجور نیست. پدر و مادر حق داره بر فرزند ولو هیچ خدمتی هم فرزند نکرده باشه، حتی اگه کافر هم باشه. این یک احسانی است که از طرف خدای متعال واجب شده، مزدش هم با خداست. الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، بعد از امر به توحید و خداپرستی احسان به والدین. احسانم عوضی نیست که چون به اندازه‌ای که پدر مادر خدمت کردن من خدمت کنم. این یک مورد احسان است که مردم دیگه درست عقلشو نمیرسه. البته عاطفه طبیعی و فطری هست و کسانی که فطرت سالمی دارن میفهمن که باید نسبت به پدر و مادر انسان احسان داشته باشه، اما به صورت یک تکلیف واجب قطعی عموم مردم چنین چیزا نمیفهمن. اینا قرآن کریم روش تاکید میکنه. در چند مورد هست که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین، خداپرستی یک، احسان به والدین دو، ان اشکر لی ولوالدین، شکر خدا را به جا بیارید و شکر پدر و مادر. در کنار ان اشکر لی بعدش نمی‌فرماید و شکر لوالدیک، با همون امر اشکر که برای خدا میگه اشکر لی، با همونم میگه ولوالدیک. این نهایت اهتمام به پدر و مادر و احترام به ایشون و اهمیت این وظیفه است که انسان نسبت به پدر و مادر داره. منطق مادی این چیزا سرش نمیشه، اما منطق الهی این تکلیف رو داره. موارد مختلفی ما داریم از باب احسانه. یکی از مهمترین موارد احسان نسبت به ایتامه. رسیدگی به ایتام نه تنها به صورت یک معاوضه هست که ما به اندازه‌ای به اونا خدمت میکنیم که بعد جبران کنند، یا الان جبران کنند، یا الان بتونیم ازشون کار بکشیم. نه، این یک تکلیف مستقلی است. ایتام را باید رسیدگی کنیم. کسی که پدر و مادرش از دنیا رفتن یا یکی از اونها و سرپرستی نداره و نمیتونه زندگی خودش را اداره کنه، شما باید این کار رو عهده‌دار بشید. حالا مواردی، یه وقت هست نیاز مادی داره، فقیر است، پدر و مادرش که از دنیا رفتن ترکه‌ای نداشتن، ارثی نگذاشتن براش، اول نیاز مادی داره. ولی تنها این نیست، ممکنه پول داشته باشه ولی خب بچه بلد نیست از پولش استفاده کنه. اگر همینطور از کیسه بخوره خب بعد فقیر میشه، بیچاره میشه. باید با این سرمایهش کار کرد، منافعش رو خرج کرد براش، اصل سرمایه براش محفوظ باشه. اینم یه رسیدگی است. یه وقت باید اصلاً سرمایه گذاری کرد براش، از پول دیگران باید این زندگی بکنه. یه وقت پولش خودش داره، سرمایه داره، باید باش کسب کنن، از درآمدش به او بخورانند. ولی باز هم با این تمام نمیشه کار. نیاز انسان تنها شکم نیست، نیازهای بسیار مهمتر داره، نیاز عاطفی داره. اگر بچه احساس عاطفه نکند از دیگران، حالا که پدر و مادر نیست، کی او را نوازش میکنه؟ این نیاز به نوازش از کجا باید تأمین بشه؟ شما باید بکنید، دیگران باید بکنید، باید مثل فرزند خودتون باش رفتار کنید. این کافی نیست که دارالایتام درست کنیم، بچه های یتیما رو اونجا جمع کنیم، به یه نون بخور و نمیری بهشون بدهیم. باید طوری رفتار کرد با یتیم که نیاز عاطفیش هم تأمین بشه و بعد نیاز عقلانیش، تعلیم و تربیت، دین بهش بیاموزید، عقاید صحیح بهش بیاموزید، راه و رسم زندگی به او بیاموزید، یک مهارت عملی بهش بیاموزید که بتونه کار بکنه، درآمدی داشته باشه. اگر نکنید چی میشه؟ ضایع میشه، زنده میمونه، ممکنه سالم هم بمونه، اما یک فرد عاطل و باطل در جامعه. دو چیز در اینجا مهمه، یکی اینکه نگذارید گرسنه بمونند، نیاز مادی اینها تأمین بشه، یکی سایر نیازهاشون، نیاز عاطفی، روحی، تعلیم و تربیت. در این بیان مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماید: الله الله فل ایتام فلا تغبو افواههم. بالاخره معمولا ولوی طفل یتیمی هم یه جایی باشه اینجور نیست که از گرسنگی بمیره، بالاخره یک صدقه یه چیزی مردم میدن، عادیه، کم اتفاق میفته. حالا توی جامعه خیلی سرسخت مادیه دور از اخلاق هم که مثلا اطفال همینجوری با وجود اینکه مردم ثروتمندی هستن و اینا از گرسنگی بمیرن، اما ممکنه که درست تغذیه نشه، یه روز یه چیزی بهشون برسه یه روز نرسه. این جور که گاهی برسد گاهی نرسد، این اسمش اغبابه، یعنی رسیدگی نوبتی، یه روز بله یه روز نه، یه روز بهش برسه خوراکی یه روز نرسه، احتمامی نیست به اینکه مرتب تغذیه بشه. غب یعنی یه درمیون، همای غب، تب نوبه، یه روز هست یه روز نیست. تا لا تغبو افواههم، اینجور نباشه که یه درمیون به چیزی به دهن اینا برسه، یه روز باشه یه روز نباشه، نه، مواظب باشید غذای اینها به موقع بهشون برسه، رسیدگی کنید تر تغذیه اینها. مبادا یک روزی در میان هفته گرسنه بمانند. اینکه گاهی صدقه سری به یتیمی چیزی داده بشه این کافی نیست، باید شما رسیدگی کنید، مواظبت داشته باشید، حالا یا به صورت فردی یا گروهی هرچه باشه، مسئله تغذیه اینا باید تأمین باشه، اینا نگرانی از ناحیه تغذیه نداشته باشن، گرسنه نمانند، نیاز مادیشون تأمین بشه. ولی این تنها کافی نیست. ولا یغیبو به حضرتکم، طبقه یه نسخه لا یغیبو، معذرت میخوام، لا یضیعو، لا یضیعو به حضرتکم، غیر از این که شکمشون باید سیر باشه، غذاشون برسه، غیر از این باید رسیدگی های دیگه بکنید که اینا ضایع نشن، باید تربیت صحیح بشن، نیازهای عاطفیشون باید ارضا بشه، همینطور نیازهای عقلانیشون، تعلیم و تربیت، علوم لازم بهشون تعلیم داده بشه، مهارت‌های عملی بهشون یاد داده بشه، تدبیر صحیح برای زندگیشون بشه، تا برسن به حد دیگه سر پای خودشون وایسن. من عال یتیما حتی یستغنی، اوجب الله له الجنه و من اکل مال یتیم اوجب الله علیه النار. اگر کسی یتیمی را سرپرستی کند، مثل اینکه بچه خودش را سرپرستی، تا برسه به حدی که به قول امروزی ها خودکفا بشه، دیگه نیازی نداشته باشه، حتی یستغنی، در هر چه قبلا سلام علیکم مورد نیازش بود، این نیازها برطرف بشه، نیاز مالی، نیاز عاطفی، نیاز تعلیم و تربیت، این نیاز اینا رو رسیدگی کنه، حتی یستغنی، بشه یک انسانی که سر پای خودش وایسه، دیگه احتیاجی به کسی نداره. اگه کسی چنین کاری را کرد، خدا بهشت را بر چنین شخصی واجب میکنه. و اگر نقطه مقابلش به جایی که رسیدگی کنه ازش سوء استفاده هم کرد، مالی داشت ازش کش رفت، نقطه مقابلش هم خدا بر چنین کسی آتش جهنم را واجب میکنه، چون دو طرفش خیلی اهمیت، هم اون خیلی گذشت میخواد که آدم یه بچه که مال خودش نیست مثل بچه خودش باش رفتار کنه، و هم این خیلی ظلم فاحشی است که یک بچه بی سرپرستی یا حالا یک ارثیه از پدرش رسیده از این هم چشم پوشی نکنه، اینم خیلی خباثت میخواد. خدا یه همچو کسی را جهنم را برش واجب میکنه، اون کسی هم که اون گذشته داشته باشه بهش را برش واجب میکنه. یه حدیث دیگریست که به صورتهای مختلف از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده، مضمونش اینه: انا و کافل الیتیم که هاتین یوم القیام. هم از امام صادق صلوات الله علیه، از پیغمبر اکرم نقل شده، هم از طرق دیگری که اون حضرت فرمود کسی که تکفل بکند یک یتیمی را، روز قیامت همراه من است اونچنان که این دو انگشت به هم چسبیده. حضرت انگشت سبابه و انگشت وسطاشون رو به هم چسبوندن، دستش مبارک بلند کردن، فرمودن در روز قیامت من با اون کسی که تکفل یتیم کرده اینجوری هستیم، یعنی از من جدا نمیشه، همراه من است، هم مقام من است، هم مرتبه من است، طبق اونچه در تعبیر و روایاته. حالا این که مرتبه پیغمبر اکرم چگونه ممکنه کسی بهش برسه و به چه معنا به اون مقام میرسن، اون یه مسئله خیلی دقیقی است و شاید بندم از احضرش بر نیام، ولی به هر حال روز طوری است که روز قیامت خودش از رسول الله جدا نمیبیند. حالا اگه یه مقاماتی پیغمبر اکرم دارن که اون نمیفهمه، اون یه چیز دیگری است، اما اون چه میفهمه میبینه در خدمت رسول الله، میبینه از همون غذا تناول میکنه، و این چه مقام عالی است. اونقدر این مسئله از نظر اسلام اهمیت داره که چنین ضمانتی شده از طرف پیغمبر اکرم که سرپرستان ایتام به شرط اینکه تقوا داشته باشن در رفتارشون، روز قیامت همراه با رسول الله هستن صلی الله علیه. این یک بخش از این وصیت. بخش دیگرش هم که با همون مقدمه‌ای که عرض کردم توضیح داده میشه، سفارشی است که درباره همسایه داره. والله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. در اسلام درباره همسایه خیلی سفارش. در یه آیه قرآن توجه فرمودید: والجار ذی القربا والجار الجنوب و صاحب بالجنب. جزء کسانی که باید به اونها رسیدگی کرد در نص قرآن به اونها تأکید شده همسایه است. البته همه همسایه‌ها یکسان نیستن، ممکنه همسایه باشه که خیشاوندم باشه، ممکنه همسایه‌ای باشه که روابط دیگری هم، حقوق دیگری هم داشته باشه، ولی حتی اگه همسایه کافری هم باشه بی حق نیست. حق همسایگی حقی است که مسلمان ها باید رعایت کنند. اگر مؤمن صالح باشد حقوق دیگری هم باش توأم است، خیلی بیشتر. اما اگر هیچی هم نباشه جز همسایگی، این هم خودش حق، حتی اگه کافر هم. امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید پیغمبر اکرم انقدر سفارش همسایه را کرد حتی ظننا انه سیورثهم، تا پنداشتیم که میخواهد او را وارث قرار بده. اونقدر سفارش میکرد مثل کسی که بناس در اموال مردم هم شریک باشه و بعد از اونام ارث ببره ازشون. میفرماید همسایه وصیت نبیکم. این یک تعبیر استعاری است، دلالت بر نهایت اهمیت میکنه. خود همسایه وصیت است. نمیفرماید وصیت به آنها تعلق گرفته، طرف وصیتن، متعلق وصیتن. میفرماید فانهم وصیت نبی. خیلی درباره اینها سفارش شده. اونقدر روایات در این زمینه هست که حقوق همسایگان رعایت بشه. اگر رعایت نشه چه آثار بدی داره، اگر رعایت بشه چه برکاتی داره. حسن الجوار یزید و فر رزق، روزی را زیاد میکنه. یعمر الدیار، خانه ها را آباد میکنه. یزید و فل اعمار، عمر را طولانی میکنه. و برعکس سوء جوار، بد همسایگی آثار معکوس داره. و عجیبه که عملا همین آثار وضعیش به اصطلاح تجربه شده. در روایات حقوقی برای همسایه تعیین شده که این حقوق را رعایت بکنید. اگه مریض میشه عیادت کنید، اگه مشکلی داره حل کنید، اگه نیازی داره در معون به خصوص، اسباب زندگی، ظرف و کاسه و دیگ و اینا احتیاج پیدا میکنن، اینا در اصطلاح معون میگن، اینها کمک کنید، مزایقه نکنید از کمک کردن به همسایه. و از اون طرف مذمت ایزاء به همسایه و آثار بدی که داره، عمر را کوتاه میکنه، روزی را کم میکنه، برکت را از زندگی آدم بر میداره، زندگی را بر آدم تلخ میکنه. از آثار وضعی، یعنی از چیزهایی که در روایات تأکید شده اینه که همسایه مواظب باشه دیوار خانش را طوری بالا نبرد که مزاحم همسایه بشه، جلو آفتاب و هوا شو بگیره. امروز تقریبا این دیگه مفهومی نداره، یعنی موردی نمیتونه داشته باشه. ولی اونقدر اسلام نسبت به این موزه هست. و عملا تجربه شده کسی که با بلند کردن دیوار خونش یا به نحو دیگری مزاحم همسایه باشه از خونش خیر نمیده. موارد زیادی دیده شده، تجربه. یه داستانی من از بزرگان علما و اساتید شنیدم، نقل کنم و دیگه با شما را دعا کنم. نقل می‌فرمودن، البته بعضی از اساتید هستن که حیات دارن، خدا انشاءالله که طول عمرشون بده و برکات وجودشون را بیشتر کنه. می‌فرمودن که یک تاجری از اصفهان گویا مشرف شده بود مکه و قصد کرده بود که خدای متعال در این سفر به او بفهماند که این حجش قبول است یا حجش قبول نیست. اعمال حجش که تمام شد، همینطور منتظر بود به یک صورتی بهش تفهیم بشه که حجت قبول شد یا نشد، تا خوابی دید. حالا تفصیل خوابش من یادم نیست، یا گفتند و من فراموش کردم یا تفسیرش رو دیگه بیان نکردن. در خواب بهش گفته شد که حج شما قبول نیست. خیلی نگران شد، پرسید چرا؟ حالا یا شب اول یا شب دوم، به هر حال گفتن تا مادامی که اون دیوار خانت مزاحم همسایه هست حج تو قبول نمیشه. از خواب بیدار شد خیلی نگران، نامه ای نوشت و توسط زوار و همسفراش فرستاد برای بچه هاش که من امسال اینجا میمانم در همک، اون خانه که دیوارشو که بلند است مزاحم همسر است خراب کنید، به من خبر بدید من سال دیگه اینجا بمونم تا بلکه حجم قبول بشه. دستور داد و خانه رو خراب کردن، اون ساختمان بلندو سال دیگه اعمال حج به جا آورد. بعد خواب دید گفتن حالا حج تو قبول شد. فرمود حسن الجوار به این نیست که اذیت نکنید، بلکه باید اذیت او را هم تحمل کنید. گذشتش این رابطه عاطفی توأم با گذشت و مهربانی هم زندگی را برای هر دو طرف شیرین خواهد کرد، هم در دنیا برکات زیادی براتون خواهد داشت و هم اجر اخرویتون زیاد خواهد شد. پروردگارا تو را به مقام منزلت مولا امیرالمؤمنین قسم میدیم که به همه ما توفیق فرا گرفتن معارف اسلامی و عمل کردن به اونها مرحمت بفرما. امام راحل و علمای بزرگ و مراجع شیعه و اساتید همه را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظمم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را تأیید بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.